سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز 21 ژانویه 2007 و اول بهمن 1385. برنامه رو باز هم مطابق معمول من به دو بخش میکنم، گرچه اخبار بسیار پر اهمیته، به ویژه در مورد کشور خودمون، ولی مسئله به اصطلاح همون ساعت اول رو صرف رفتن به ریشه ها میکنم. من الان چند جلسه است در بخش اول این برنامه در حقیقت یه سلسله کتاب معرفی میکنم، از جمله الان جلسه گذشته آغاز کردم به در حقیقت گوشه هایی از زندگی خود مارکس رو بیان کردن، که بسیاری از عزیزان به من زنگ زدن، تلفن کردن و براشون جالب بود که تا حالا این چیزایی که من بیان کردم در مورد زندگی مارکس براشون ناشناخته بوده. و واقعیتش هم همینه، برای اینکه نه غرب و نه شرق در حقیقت مارکس رو اونطوری که باید به عنوان یه انسان، به عنوان یه انسانی که عاشق میشه، اشک میریزه، گریه میکنه، مریض میشه، مثل شمع میسوزه و یا گاهی اوقات مست میکنه، در دوره دانشگاهش عربده میکشه و غیره و غیره، یعنی جنبه های خوب و بد یه انسان، حالا اگه اونا رو بدی بگیم، به هر حال و به هر حال هر انسانی هرچی هم ادعا بکنه، از آسمون که انسان ها نیفتادن. برای همینه که به نظر من اونهایی که ادعا میکنن که بعضی ها معصومن، 14 امام و عرض شود که 12 امام و 14 معصوم، اینایی که ادعای معصومیت می کنند شارلاتان، چیزی جز شارلاتان نیستند. انسان نمی تونه واقعا، برای اینکه ساخته و پرداخته جامعه خودشه و همیشه آلودگی اون جامعه ای رو داره که توش زندگی می کنه، به ویژه جامعه سرمایه داری که آکنده از آلودگیه. بنابراین انسان ها رو باید اونطوری که هستن واقعا، با خوبی هاشون، با بدی هاشون، با نقاط قدرتشون، با نقاط ضعفشون، اونایی که خودشون رو نماینده خدا و پاک و معصوم میدونن، تردید نباید کرد که شارلاتانن و میخوان بر گرده مردم سوار بشن. به هر حال من یه مقدار راجع به زندگی خود مارکس صحبت کردم و بعدش شروع کردم به معرفی نوشته هاش و بعد کتاب ها و از اینجا به بعد اگر من برسم امروز دنباله معرفی نوشته های مارکس رو میگیرم و بعدش کسایی که دیدگاه مارکس رو به ویژه دیدگاه اقتصادیش رو قبول کردند به دلایل زیادی که حالا عرض خواهم کرد، از جمله خود من، فرضاً که دیدگاه اقتصادی مارکس رو به نظر من علمی ترین، عملی ترین و انسانی ترین تئوریه، به این دلیل که من به اصطلاح فکر میکنم هنوز اگر چیزی برتر و بهتر و علمی تر و انسانی ترش پیدا بشه با کمال میل، هیچ اشکالی نداره که آدم همیشه تغییر عقیده بده، از خودش انتقاد بکنه و چیز تازه ای رو بپذیره. ولی به هر حال من شروع کردم کتاباش رو معرفی کردن. چرا من رو این کتابا مکث میکنم و اینا رو قبل از اینکه ادامه بدم صحبت امروز رو، چند نکته رو میخواستم بگم که اصلا من چرا این کتابا رو معرفی میکنم، چرا این مقالات رو معرفی میکنم. دلیلی نداره، خب وارد مطلبش میشم و لزومی دیگه به معرفی خود کتاب نیست که راجع به خود کتاب و نویسندش صحبتی بشه. به نظر من اینطور نیست، چند نکته رو به نظر من باید در نظر گرفت. که این با کمال تأسف در سنت چپ تا حدود زیادی نبوده، نمیخوام بگم که هیچ نبوده، ولی به طور کلی و در درجه اول سنت چپ سنتی در حقیقت در اساس به نظر من اونهایی که به بین الملل به ویژه سوم و چهارم در حقیقت خودشون رو منتسب میدونستن، مسئله شون واقعا براندازیه، دائم به اصطلاح خرد کردن ماشین دولتی و برانداختن دولته یا رژیمه یا فلانه، که این البته بالاخره باید رژیم های ارتجاعی از کار بیفتن، باید برانداخته بشن، منتها کی باید اینها رو براندازه؟ این مهمه. آیا احزاب، سازمان ها، گروه ها و یه عده روشنفکر اینتلیکچوال به اصطلاح نخبه، یا اینکه نه باید این کار به دست مردم صورت بگیره، این کار باید توسط توده های مردم صورت بگیره؟ این یه چیزیه که به نظر من در جنبش چپ نوین باید روش تأکید بشه. مردم چه زمانی دست به عمل میزنن؟ مردم چه زمانی به پا میخیزن؟ توی خیابونا میان و یا اینکه حتی اسلحه به دست میگیرن، همینطور که ملت عراق الان اسلحه به دست گرفته، ملت ویتنام اسلحه به دست گرفت، ملت چین در دهه 1930 و 40 اسلحه به دست گرفت، رفت به مناطق روستایی اسلحه به دست گرفت، 22 سال مبارزه مسلحانه کرد و بالاخره پیروزمندانه ملت چین 1949 وارد پکن و شانگهای شد و 200 میلیون انسان در راهپیمایی معروف طولانی چین درگیر مسائل سیاسی شدند. چه زمانی این اتفاق میفته؟ زمانی که ملت ها و توده های مردم آگاه بشن. چرا؟ چرا اینجوریه و چرا باید اینجوری باشه که ملت ها و توده های مردم به پا بخیزن؟ به همین دلیل بود که اتفاقا حالا من میتونم رجوع کنم به تئوری دانش که قبلا راجبش صحبت کردم، یعنی الان با بنیانهای تئوریکی که امیدوارم تا حدودی چیده شده باشه من الان میتونم رجوع بکنم. صحبت اینو کردیم که انسان فرقش با حیوان در اینه که حیوان مطابق غریزش عمل میکنه، یعنی یه چیزی رو در مغزش طرح‌ریزی نمیکنه که بعد پیادش بکنه، فقط مسئله طرح‌ریزی یعنی قیاس، تخمین، ارزیابی، راهیابی مخصوص انسانه. اگر این طور باشه و همینطور که انسان برای ساختن یه ساختمون ابتدا طرحش رو میریزه و بعد اون طرح رو پیاده میکنه، یه معمار، انقلاب هم در حقیقت یک ساختمانه که تو باید یک ساختمان رو خراب بکنی و به جاش یک ساختمان نو بسازی. تو ابتدا هم برای اینه که این ساختمان کهنه، پوسیده و لجنالوده رو برش داری، باید بدونی چه جوری باید برش داری، که خود این یک هنره در حقیقت، خراب کردن یه ساختمان که چجوری باید خرابش کرد خودش یه علمه، و بعد چگونه یک ساختمان با پایه‌های آهنین باید به جاش گذاشت، اون هم احتیاج به طرح‌ریزی و بنیانگذاری داره و طرحش باید در مغز انسان‌های یک جامعه ریخته بشه. به همین دلیله که انقلابات دو جنبه داره، یکی جنبه نفی یعنی نگیشن و یکی جنبه اثباتی، یعنی یه جنبه سلبی بهش میگن و یه جنبه اثباتی، نگیشن و پوزیشن یا پازیتینگ، اینو به انگلیسی یا به لاتین بهش میگن پازیتینگ، که شما چیزی به جاش میذاری. اگر یک ملت ندونن چجوری باید خراب بکنن و یا بدونن که چجوری باید خراب بکنن ولی ندونن چی به جاش میخوان بذارن، در حقیقت مصالح و اون ملاتها و سنگها و آجرهای جامعه نوین آینده رو ندونند، بی تردید یا کار خراب میشه یا اون ساختمان بعدی هم فرو خواهد ریخت و از ابتدا پوسیده خواهد بود. بنابراین باید توده های مردم بدونن چرا خراب میکنن و چه چیزی رو باید بسازن. این احتیاج به آگاهی داره. بنابراین جامعه انسانی اگر بخواد در حقیقت یک جامعه نوین به وجود بیاره، باید از جامعه آینده اون جامعه نوین رو بشناسه. به همین دلیله که ما ابتدا به عنوان معمارانی باید طرح اولیه جامعه آینده رو بریزیم و برای این کار آگاهی لازمه. پس این نکته اول بود که من میخواستم که در درجه اول نیروهای به هر حال روشنفکری، فرضاً مثل خود من که کار اصلیم کار فکریه، روشنفکر، ما افتخار باید بکنیم که روشنفکریم، برای اینکه به اصطلاح یک بخش از جامعه به هر حال بیشتر کارش کار فکریه، یک بخش هم البته کار یدیه ولی البته اون هم کار همراه با کار فکریه، ولی به هر حال اینهایی که به جای دائم براندازی و انداختن و غیره و غیره و خودشون به دست خودشون و یک گروه الیت روشنفکری به قدرت رسیدن و سازماندهی و تشکیلاتی نوع قدیم، الان در جنبش نوین باید تکیه بر توده های مردم باشه و در نتیجه احتیاج به آگاهگری. در درجه اول الان هدف و وظیفه ما باید این باشه که بعد توده های مردم خودشون به حرکت در میان، سازمان ها و تشکیلات های خودشون رو به وجود میارن با ابتکار خودشون و بالاخره به اصطلاح ساختمان نوین رو خواهند ساخت، ولی ما باید در این راه کمک بکنیم و وظیفه بنیانیمون اینه، آگاهگری هستش. این یه نکته که چرا من اصلا راجع به این قضایا صحبت میکنم. نکته دوم عبارت از اینه که چرا کتاب ها رو یکی یکی من روش مکس میکنم و راجع به خود کتاب صحبت میکنم که مثلا چجوری نوشته شده، در چه سالی نوشته شده، به اصطلاح وضعیت نوشته شدنش چجوری بوده و غیره و غیره. اینم شاید برای بعضی از عزیزان تعجب آور باشه، ولی به نظر من اینم یکی از روش های به اصطلاح که ما اصلا چرا مطالعه میکنیم. به نظر من اگر فرضاً من نوعی جلد سوم کاپیتال رو باز بکنم، از صفحه اولش همجوری بگیرم بخونم برم جلو، به نظر من برداشت زیادی از این کتاب نخواهم کرد و ممکنه کاملاً دچار خستگی بشم و خیلی از عزیزان ممکنه همین طور باشن که بارها و بارها فرضاً به گروندریسه، به جلد اول، به جلد سوم و سایر کتاب‌ها مراجعه بکنن، شروع کنن به خوندنش، بعد میبینن متوجه بعضی از مسائلش نمیشن، نمیدونن این بابا اصلا راجع به چی صحبت کرده، داستان چی اصلا، اصلا من چی دارم میخونم. در نتیجه باید ببینیم اصلا چجوری باید کتاب خوند. به نظر من خود این یه مطلبه که اصلا چطور باید کتاب خوند و این نکته ایه که حالا اگر مسئله آگاهگری باشه، روش کتاب خوندن چیه؟ به نظر من در درجه اول آدم باید براش سوال مطرح بشه، وگرنه کتاب خوندن، مگر اینکه البته کتابهای عشقی، کتابهای جنایی، کتابهای رمان و غیره و غیره برای انترتینمنت، یعنی برای تفریح و وقت گذروندن و غیره بسیار هم جالبه، البته آدم هم لذت میبره، هم چیزایی را میتونه یاد بگیره. البته فرضاً رمان‌هایی مثل بینوایان، سرخ و سیاه و غیره و غیره، اینا نوشته های بالزاک فرضاً اینا هم میتونه آموزنده باشه، هم میتونه لذت بخش و به حساب تفریحی باشه، برای اینکه کلی ماجرای عاشقانه و جنایت و توطئه و غیره و تو محلات پاریس چه اتفاقاتی میفته و همه اینا جالبه واقعا. و بحثی که من میکنم راجع به کتابای جدی و علمیه که اینا رو چجوری باید خوند که آدم خسته نشه. به اینا یه مقدار من میخواستم تجربه خودم رو در خدمت عزیزان بذارم، برای اینکه معرفی کردن کتاب و اسم کتاب بردن و غیره و غیره، آدم دائم میتونه همینجوری به اصطلاح این کار رو بکنه، ولی با چه هدفی؟ چه کار میخواییم بکنیم؟ اگر واقعا وظیفه ما آگاهگری هستش در درجه اول، چه کار باید بکنیم؟ حالا سوال باید برای ما در درجه اول سوال باید پیش بیاد، یعنی ما انسان‌های جستجوگر، کنجکاو و کاوشگری باید باشیم. در درجه اول از خودمون بپرسیم جمهوری اسلامی چرا اومد سر کار؟ شاه چرا افتاد؟ امریکا چرا به عراق حمله کرده؟ چرا اینجوری چنگ و دندان به همه بشریت نشون میده؟ چرا بین فقرا و اغنیا یه چنین شکافی وجود داره؟ چرا محیط زیست داره از بین میره؟ مگه اینا دیوانن که این کارا رو دارن میکنن؟ با اینکه میدونن که فرضاً الان آخرین گزارشات نشون میده که اطراف کره زمین داره گرم میشه، یخهای قطبی و یخهای کوه ها داره آب میشه و سطح دریاها داره میاد بالا، حالا گزارشش چند وقت دیگه بیرون خواهد اومد، دیگه به طور قطع به اصطلاح دارن میگن که این دستپخت انسان هاست و به اصطلاح در اثر سوختن به اصطلاح سوخت فسیلیه، یعنی نفت. چرا بشر چرا این کار به سر خودش داره میبره؟ اینا همه سؤاله. مثالی من میزنم که من خودم در سال 1985-86 یک سلسله سوال برام مطرح شد به دلایلی. دلیل این که فرزن شوروی داشت رو به افول می رفت و بعدش فردیناند مارکوس در فیلیپین برداشته شده بود و اکینو به جاش اومد، اگر عزیزان یادشون باشه. دوالیه از هایتی برداشته شد به یک حکومت نسبتاً به هر حال دموکراتیک روی کار اومد، حالا نمیدونم ژان برتار اریستید و یا به هر حال یک دولت دموکراتیک. این از یک سو، یعنی یک سلسله اتفاقات در جهان سرمایه‌داری داشت میافتاد. و از طرف دیگه شوروی من میدونستم که در حال افوله و بالاخره این تحولاتی درش صورت خواهد گرفت، یعنی چهارنعل به طرف سرمایه‌داری خواهد رفت و یا خواهد افتاد، یعنی قابل دوام نیست، برای اینکه از اون موقع من احساسم این بود. در نتیجه این سوال برام پیش اومد، دو تا سوال بنیانی، یکی این که چه بر سر انقلاب اکتبر رفت، دوم اینه که اصولاً فرضاً من که تحت تأثیر مارکس بودم از دهه 60 و یا قبلش، از دوران بگیم نوجوانی، اصلا درست میگفته یا نادرست میگفته، مزخرف میگفته؟ یعنی این تحولات من فکر کرد و داشت این در ذهنم در حقیقت خلجان میکرد که واقعا ممکنه نظام سرمایه‌داری به طرف دموکراسی بره با برداشتن دوالیه، با برداشتن فردیناند مارکوس و شاید به اصطلاح دیکتاتورهای دیگر هم به تدریج، حالا که شوروی در حال افول و داره از بین میره، امریکا سر عقل بیاد و واقعا جامعه سرمایه‌داری بتونه مسائل رو حل بکنه. این سوال به طور جدی در سالهای 1985-86 برای خود من مطرح شد. دو اتفاق منتها در حقیقت به این فکر من هم تا حدودی پاسخ داد و هم ضربه زد. یکی اینه که سال 1885 یا 86 بود، یکی از دوستان ارجمند امریکایی من که در یکی از سازمان‌های در حقیقت کویکر با کویکرها کار میکنه و هر سال به مناسبت بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی مراسمی در ژاپن هست، میره به اونجا. اون موقع من در بوستون توی دانشگاه هاروارد داشتم در حقیقت به اصطلاح دوره تخصص یا به اصطلاح فوق تخصص داشتم میدیدم و با این عزیزان من دوستی خیلی نزدیکی داشتیم. رفت به ژاپن و از اونجا به فیلیپین رفت. موقعی که از سفرش برگشت من ازش میپرسیدم که در فیلیپین چی داره میگذره. گفت ماهید اکینو با مارکوس زیاد فرقی نمی کنه. امریکا اکینو رو آورده برای اینکه به هر حال ملت فیلیپین رو ساکت بکنه و آش همون آش و کاسه همون کاسه است. این اولین چیزی بود که در حقیقت به نوعی به این فکر من ضربه زد. دومین چیز عبارت از مسئله ایران کانترا بود که سال 1986 رو شد و به اصطلاح اون گفتگوهای کنگره امریکا و من نشستم پای اینها و گوش کردم و که ببینم داستان چیه. دوباره متوجه شدم که امریکا و یار غارش اسرائیل دست در دست جمهوری اسلامی هست. یعنی در حقیقت تمام این کشتارهایی که جمهوری اسلامی، تمام سرکوبهایی که میکنه، امریکا نه تنها در برابرش نمی ایسته بلکه اتفاقا بسیار خوشش میاد از این سرکوبها، از این به اصطلاح آدم کشیها و قتل عامها و البته جنگ ایران و عراق و امسالوم و امسالوم داره به اصطلاح دامن میزنه. اینم دومین ضربه بود. منتها این فکر که مارکس درست میگه یا درست نمیگه هنوز در ذهن منو ناآرام میکرد. خوشبختانه در اون زمان در حقیقت در اون یا سالهای بعدش مجموعه آثار 50 جلدی مارکس انگلس بیرون اومد و اون زمان در شوروی میخواستن اینا رو خمیر بکنن و به اصطلاح یکی از احزاب در حقیقت SWP اینا چند تا کامیون بردن و صدها از این مجموعه آثار رو نجات دادن از دست به اصطلاح چیزای شوروی. در حقیقت اوائل دهه 90 بود، یلسین همه اینها رو مثلا مجموعه آثار مارکس انگلس رو که در مسکو چاپ شده بود میخواستن خمیر بکنن، اینها رو آوردن و خوشبختانه من یه دوره به اصطلاح 50 جلدی مجموعه آثار مارکس و انگلس تونستم در اون زمان به دست بیارم و این مجموعه آثاری بوده که من ازش در حقیقت استفاده کردم و در 16-17 سال اخیر روش کار کردم. میخواستم این مقدمه را عرض بکنم که من دوباره که زیر سوال بردم دیدگاه مارکس رو، دوباره شروع کردم و این سوالات در ذهنم بود. یکی اینه که انقلاب اکتبر، شروع به مطالعه انقلاب اکتبر کردم به طور جدی و موقعی که آدم سوال براش مطرح بشه اون موقع میتونه به طور جدی بشینه برای اینکه میخواد پاسخ بده به سوالش. این نیست که بره مثلا کتابای لنین رو همینجوری آدم بخونه. البته در همون زمان مجموعه آثار 45 جلدی لنین هم به دست من افتاد، یعنی تونستم باز از همونایی که میخواستن خمیر بکنن اونا رو هم گیر بیارم. در نتیجه آدم اگر سوال براش مطرح بشه با علاقه و کنجکاوی بیشتری شروع میکنه کتابا رو، یعنی کتاب رو خوندن، و آدم باید در یه متنی بشینه کتاب رو بخونه، نه اینکه کتاب رو همینجوری بگیره دستش از اول تا آخر همینجوری بخونه. به نظر من چیزی در ذهن آدم نمیمونه. به هر حال تمام این مقدمات رو برای این عرض کردم که ما در درجه اول باید اهل پرسیدن باشیم، اهل شک کردن باشیم، اهل کنجکاوی باشیم و بعد بر پایه این شروع به کاوشگری بکنیم. خردگرایی واقعا اینه، یعنی اگر کسی به یک به اصطلاح موجود ناشناخته چیز ببنده به تقدیر و سرنوشت اعتقاد داشته باشه خیالش راحته، مثلا دعاشو میخونه و امسالام سرشو میندازه پایین و میره کسب و کارش رو میکنه و بعد مثل برگ خزان خواهد ریخت. ولی بعضیا نه، اینطور نیستن. و فکر میکنن که در این جهان چی داره میگذره و علت العلل این داستانها چیه. من عذر میخوام که یه همچین مقدمه ای رو و ولی به هر حال اینا لازمه برای اینکه من اینجا میام صحبت از این کتاب ها میکنم. عزیزان باید بدونن مثلا به اصطلاح میخوام معلومات خودم رو به رخ عزیزان بکشونم یا مثلا اظهار فضل بکنم و غیره و غیره، یا نه من به اصطلاح شاید به اصطلاح انگیزه‌ای بتونم عاملی باشه که انگیزه برای مطالعه به وجود بیاد. ملتی که مطالعه نکنه امکان نداره که پیروز بشه. باید ما لااقل تیپ اونایی که فرصتشو دارن، توانشو دارن، وقتشو دارن، باید ما دست به مطالعه بزنیم. و مطالعه فقط روزنامه نیست، فقط مجله نیست، فقط تلویزیون نیست، فقط رادیو نیست، کتابه. یعنی باید رفت به عمق قضایا، باید کتاب مطالعه کرد. دشمن خوشبختانه موقعی که کتاب بیرون میاد فکر میکنن که مردم نمیخونن و اتفاقا حالا خواهم گفت مثلا در خود آلمان که مارکس رو انداخته بودن بیرون به راحتی جلد اول کاپیتال رو چاپ کردن، برای اینکه امپراتور آلمان میگفت چی این کتاب رو میخونه. البته درست هم میگفت، ولی مارکس موقعی که میخواست مجله در بیاره، میخواست روزنامه در بیاره، بلا فاصله، برای اینکه مردم روزنامه و مجله رو خیلی راحت تر میخونن، کتاب مشکله. و در نتیجه ارتجاع هم اینو میدونه، در حالی که ما باید بر خلاف میل ارتجاع و دشمنان خودمون به خوندن کتاب علاقه پیدا بکنیم، بپرسیم و دنبال به اصطلاح کنجکاوی بکنیم که به پرسش خودمون جواب و به اصطلاح در حقیقت جوابهاش رو پیدا بکنیم. با این مقدمات چون من میخواستم جلسه قبل، من هفته قبل یه مقدار راجع به گروندریسه صحبت کردم و اینی که در چه زمانی مارکس اینو نوشته و چه موقع مثلا مارکس کارت ورود به کتابخانه موزه بریتانیا رو پیدا کرده و رو اون صندلی معروفش نشسته که عزیزان اگر برن کتابخانه موزه بریتانیا، باید اونایی حالا که در انگلیسن ولی عزیزانی که فرصت بکنن برن به اونجا، صندلی مارکس رو نگه داشتن، جایی رو که همیشه مارکس می‌نشسته اونجا، دورش هم یک به اصطلاح چیزی گذاشتن که کسی به اصطلاح نره و خرابش نکنه و غیره و غیره، هنوز هست توی کتابخونه موزه بریتانیا. همینطور که البته مزارش در قبرستان هایگیت در اطراف لندن. ولی به هر حال چون من این هفته میخواستم راجع به نوشته های اصلی اقتصادی مارکس که یکیش البته گروندریسه یکی از بنیانی ترینشه، میخواستم راجع به کاپیتال صحبت بکنم که چرا من دارم راجع به مثلا جلد اول کاپیتال الان امروز میخوام صحبت بکنم. علتش اینه که ما نمیتونیم جلد اول کاپیتال رو همجوری دستمون بگیریم و از به اصطلاح به بسم الله آغاز بکنیم تا تی تمت به قول معروف، نه، یا cover to cover به قول معروف اینجا بهش میگن. باید ما ببینیم بدونیم چرا باید جلد اول رو بخونیم، بحث مارکس در جلد اول چیه، و من میخوام وارد این بحث بشم که اصلا جلد اول کاپیتال. به عزیزان گفتم که مطالعات اقتصادی مارکس در حقیقت از 1843 شروع میشه، بعدش 1844 تموم میشه و مجبور میشن به حساب بلژیک برن خودش و انگلز و اونجا پایه های ماتریالیسم تاریخی رو میریزن و تز مارکس تزهای فویرباخ رو میمیسه و بعدش هم البته اون مقدمه‌ای بوده برای نوشتن ایدئولوژی آلمانی که در حقیقت یکی از کتاب‌های بنیانی مارکسه. و بعدش که تمام مثلا انقلاب 1848-49 با شکست روبرو میشه، از همه جا تبعیدش میکنن و بالاخره تنها جای دنیایی که در اون زمان یا اروپا که میتونه بره، البته چند بار مارکس در حقیقت خیال اومدن به امریکا رو داشته ولی نه پولشو داشته، بسیاری از مواقع نه پولشو نداشته، ولی میخواسته در مثلا در فضای مثلا اروپا باشه، برای اینکه فضای واقعی روشنفکری در اروپا بوده، در امریکا اون زمان اصلا به اصطلاح این فضا وجود نداشته. ولی همیشه خیال داشته، چند بار خیال اومدن به امریکا رو داشته. ولی به هر حال مطالعات جدی در حقیقت اقتصادی خودش رو از 1850 موقعی که کارت ورود به کتابخونه موزه بریتانیا رو در لندن به دست میاره از اون موقع آغاز میکنه و روی اون صندلی معروف همیشه هم یه جا مینشسته. نتیجه این به اونجا من رسیدم که البته بین 1852 تا 57 یک سلسله اتفاقات میفته و مارکس در حقیقت نوشته اقتصادی مهمی نداره، البته چند تا جزوه راجع به پول و تئوری پول نوشته که اینا هنوز به چاپ نرسیده، اتفاقا هنوز به چاپ نرسیده، حتی در همین مجموعه آثار 50 جلدیش هم اونا نیست، فعلا نایاب شده، هنوز یا پیدا نکردن و غیره و غیره. به عزیزان عرض کنم که الان داره مجموعه آثار 114 جلدی مارکس و انگلز در هلند داره بیرون میاد. آنچه که در مسکو از سال 1975 شروع به چاپ شد و تا اواخر 1990 ادامه داشت، مجموعه آثار 50 جلدیشه که عرض کردم که من الان به اصطلاح روش دارم کار میکنم، ولی مجموعه آثار 114 جلدی مارکس انگلز در هلند داره چاپ میشه که این چیز عظیمیه واقعا. ولی به هر حال سال 1857 دوباره یک بحران اقتصادی در انگلیس صورت میگیره که مارکس در حقیقت منتظرش بود و شروع میکنه به نوشتن آنچه که امروز در حقیقت به عنوان گروندریسه یا مبانی اقتصاد سیاسی، مبانی اقتصاد سیاسی اینطور که ترجمه شده در فارسی. بعد از سال 1859 بالاخره مارکس، البته این چاپ نمیشه در زمان خودش و ما میدونیم به زبان اصلی تازه 1839 این بیرون میاد گروندریسه، و چاپ انگلیسیش یعنی ترجمه انگلیسیش دیشب من نگاه میکردم برای اولین بار در 1973 صورت گرفته، یعنی کتاب جدیدیه، کتاب تازه 1973 به زبان انگلیسی بیرون اومده. حالا فارسی که دیگه معلومه عرض شود که بنابراین کتاب تازه است. و بعدش نتیجه تمام این مطالعاتش همینطور که گفتم گروندریس است. از اون به بعد شروع میکنه به نوشتن کتابی که در 1859 بیرون میاد که گامی در جهت نقد اقتصاد سیاسی 1859 بیرون میاد که البته زیاد مورد استقبال قرار نمیگیره و کتاب خیلی به اصطلاح جالبی به نظر من نیست که الان در مجموعه آثار در جلد 29 عزیزان میتونن ببیننش. مقدمه معروفی داره این به اصطلاح گامی در جهت نقد اقتصاد سیاسیش که در حقیقت ماتریالیسم تاریخی رو مارکس در اونجا در حقیقت باز میکنه به طور آشکار که اگه شد راجبش صحبت میکنیم، یعنی این کتاب مقدمش معروفه. ولی از اون به بعد 1861 تا 63 یک سلسله مطالعات عظیم میکنه مارکس که نتیجهش بعدها کاوتسکی اینا رو چاپ میکنه در بگیم حالا اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 زیر عنوان عرض شود که تئوری های ارزش اضافی. تئوری های ارزش اضافی که در حقیقت من جلسه قبل گفتم 4 جلد، در حالی که در حقیقت از جلد 30 تا 35 یعنی در حقیقت 5 یا 6 جلده، برای اینکه اون وقت جلد 35 36 و 37 به اصطلاح عرض شود که در مجموع آثار جلد اول کاپیتال، جلد دوم، جلد سوم کاپیتاله، بنابراین اونم 4 یا 5 جلده در حقیقت دست نوشته های یا تئوری های ارزش اضافی که مارکس در حقیقت تمام دانشمندان و اقتصاددانان قبل از خود و زمان خودش رو توی اون نقد میکنه و نقل قولهای در حقیقت این نوشته ها نقل قولهای وسیعی است از اقتصاددان دیگه و بعد مارکس در حاشیه یا زیرشون اینها رو تفسیر میکنه و یا نقد میکنه. اون میتونه یه مقدار خسته کننده باشه، ولی بعدش از 1863 به بعد شروع میکنه به نوشتن آن چیزی که بعدن جلد اول، جلد دوم و جلد سوم کاپیتال میشه. و من راجع به این سه جلد کاپیتال میخواستم هر کدوم توضیحی داده باشم. چرا من این توضیحات رو میدم؟ ما به عنوان چپ ایران باید یاد بگیریم که نوشته های مارکس رو اصلا چجوری بخونیم و برداشت ما از این نوشته ها چه باید باشه. الان به عزیزان عرض میکنم که اینها چه پیامدهای سیاسی بعدی داشته، از جمله اینی که تعریف سرمایه‌داری چیه. شما دقت کنید که الان در چپ تقریبا کسی نیست در میان چپ که نگه ایران کشوری سرمایه‌داری. باید از اینا پرسید سرمایه‌داری یعنی چی؟ تعریف مارکس از سرمایه‌داری چی؟ و آنچه که به ما یاد دادن از فرزن کتاب اقتصاد به زبان ساده مال عبدالحسین نوشین و بعدش هم قرآن بعدی چپ‌ها کتاب‌های نیکیتین بوده. نظر من اینه که تعریف سرمایه‌داری رو در این کتاب‌ها که به فارسی نوشته شده نمیشه پیدا کرد. در جلد اول کاپیتال هم تعریف سرمایه‌داری رو نمیشه پیدا کرد، بلکه باید در درجه اول گروندریسه و بعد یک سلسله نوشته‌های دیگه رو تئوری‌های ارزش اضافی، یک بخش مخصوصاً که حالا اسم خواهم برد، و گروندریسه و جلد سوم تا حدودی. تعریف سرمایه‌داری رو در جلد اول کاپیتال نمیشه پیدا کرد و در نتیجه نظر خود من از سالهای سال پیش بوده و این یکی از اون اختلافاتیه که با بسیاری از عزیزان خودم داشتم که چپ هنوز دقیقاً تعریف سرمایه‌داری رو نمیدونه و باید ما بشینیم و یاد بگیریم تعریف سرمایه‌داری چیه تا اون وقت بفهمیم فرق ایران، فرق زیمبابوه با سوئد، نروژ، هلند، آلمان چیه. اگر سوئد، نروژ، هلند، دانمارک و آلمان سرمایه‌دارین و ایران هم سرمایه‌داریه، زیمبابوه هم سرمایه‌داریه، پس فرق اینا چیه؟ هر دو سرمایه‌دارین. بنابراین ما تعریف سرمایه‌داری رو باید یاد بگیریم. اینا مسائلی نیست که فقط ما بشینیم جلد اول کاپیتال همینجوری بخونیم، باز کنیم تو تیوار بخونیمش. بعد ببینیم دنبال چی میگردیم. بنابراین من چند کلمه میخوام راجع به جلد اول کاپیتال صحبت بکنم که قبل از اینکه وارد مباحثش بشم که کالا یعنی چه، ارزش استفاده یا ارزش مصرف یعنی چه، ارزش مبادله یعنی چه، یعنی وارد اون مقولات بشیم، اول خود کتاب جلد اول کاپیتال راجع به چی صحبت میکنه. در درجه اول جلد اول کاپیتال راجع به پروسه تولید صحبت میکنه. در اقتصاد ما یه پروسه تولید داریم، یعنی کالا تولید میشه، یعنی پروسه مستقیم تولید، بلافصل تولید، که مثلا یک اتومبیل از زمانی که آهن ذوب میشه، بعد قالب ریزی میشه، بعد انجینش درست میشه، تا زمانی که به شوروم یعنی به حساب اتاق نمایش اتومبیل میرسه، این پروسه تولیده که باید ببینیم از ابتدا که آهن از دل معادن بیرون میاد یا پلاستیک یا شیشه و غیره و غیره اینا سرهم گذاشته میشه و یه اتومبیل درست میشه، این پروسه تولید چیه. در درجه اول مارکس البته جنبه اقتصادیه و نه جنبه های به اصطلاح تکنیکیش، البته راجع به وارد جنبه های تکنیکیش هم میشه در جلد اول، ولی اینه که پروسه تولید از نظر اقتصادی چیه، این رو ما باید بدونیم. جلد دوم فرضاً راجع به گردش سرمایه است، راجع به تولید نیست. جلد سوم راجع به چیز دیگه است که حالا هر کدومش، ولی در درجه اول بحث پروسه تولید و جزئیات اینه که خود کارگر و سرمایه دار در پروسه تولید چه رابطه ای با هم دارن، کالا از چه مراحلی میگذره و داستانش چیه و مسئله ارزش چیه، ارزش استفاده یعنی چه، ارزش مبادله یعنی چه، سود یعنی چه و غیره و غیره. دوم اینه که جلد اول کاپیتال فرمول عمومی سرمایه یا سرمایه داریه و نه تعریف سرمایه داری. این رو من اینجا یه مقدار روش چیز میکنم. به چپ ایران اینطور یاد داده شده که اگر پروسه کالا، پول، کالا که ما میدونیم یعنی مثلا یه روستا که اینا رو دیگه من با چشم خودم دیدم بیاد ماسشو بفروشه در بازار فرزندشوشتر و با پولی که میگیره بره تنباکو و قند و چایی بخره یا یه تیک پارچه برای زن و بچهش و برگرده ده، این پروسه کالا یعنی ماس تبدیل به پول میشه و اون پول تبدیل به تنباکو یا قند و شکر میشه. اگر این پروسه یعنی وضعیت جامعه طوری بشه که نه اینطور نباشه، بلکه وضعیت طوری باشه که تبدیل بشه به پول، کالا پول، یعنی در حقیقت طوری بشه که فرضاً اون دهقان تبدیل به یه سرمایه‌دار کوچولو بشه که حالا یه پولی جمع کرده به دلایلی که حالا خواهیم گفت و بعد بیاد وسایل تولید بخره و دوتا کارگر بگیره و پولش رو تبدیل به کالا بکنه و بعد اون کالا رو دوباره تبدیل به پول بکنه، این جامعه شده سرمایه‌داری. این چیزی بوده که دقیقاً تو ذهن ما مثلا چپ ایران کن نقش فی الحجر نقش بسته، یعنی در حقیقت جزء به اصطلاح اون که به اصطلاح فروید بهش میگه چیز ناآگاهش شده، ذهن ناآگاهش شده. اینطور نیست. جامعه میتونه از کالا پول کالا تبدیل به پول کالا پول بشه ولی تبدیل به یه جامعه سرمایه‌داری نشه، که در ایران همینطور هم شده. الان جامعه نه تنها پولی شده، یعنی روابط پولی شده که دیگه اون دهقان نمیاد ماستشو بفروشه تبدیل به پول بکنه بره تنباکو بخره، بلکه الان کشاورزی تا حد زیادی فرضاً پول کالا پول شده و روابط پولی شده، عرض شود که و خیلی تغییرات دیگه. با همه اینا این به این معنا نیست، حتی کار تبدیل به کالا شده که اینم یکی دیگه از معیارهای چپ ایرانه، ولی بازم جامعه سرمایه‌داری نباشه. حالا خواهم گفت که بعد اون وقت این ایراد رو فرضاً به من نوعی میگیرن که خب تو که میگی سرمایه‌داری نیست پس چیه؟ فئودالیه؟ ما میگیم نه، نیمه فئودال نیمه مستعمره است. میگیم بازم نه، لزومی نداره که هیچ کدوم از اینا باشه. جامعه ایران جامعه‌ای است که باید توضیح داده بشه، دقیقاً شکافته بشه. جامعه مختلفش به هیچ وجه مارکس نیومده مثل فرزن نوشته های استالین جوامع رو طبقه بندی بکنه و تو چارچوب های خشک و به اصطلاح لایتغیر بذاره که بگه جامعه یا باید فئودالی باشه یا فرزن حالا نیمه فئودال نیمه مستعمره باشه، نیمه عرض شود آره، و یا اینکه فرزن سوسیالیستی باشه یا سرمایه‌داری باشه. خیر، جوامع میتونن بسیار پیچیده باشن و جوامع رو باید یعنی شیوه های تولیدی متعدد داشته باشن و اینا رو ما باید چیز بکنیم، خودمون رو فریب ندیم که بذاریم ایران رو در یه چارچوب به اصطلاح لایتغیر و بگیم آره، وقت از نظر سیاسی و مرحله انقلاب دچار مشکل میشیم و اشتباهات سیاسی میکنیم که ضربات خورد کننده ای به ما میخوره. یعنی هر کدوم از این موزه گیری های اقتصادی عواقب و پیامدهای سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. به همین دلیله که ما باید ببینیم جلد اول آیا پاسخگوی این هست که سرمایه‌داری یعنی چه و ما بتونیم از با خوندن جلد اول فرضاً تعریف جامعه ایران را از توش در بیاریم؟ نه، نمیتونیم. یکی از چیزهایی که من به عزیزان میخواستم پیشنهاد بکنم که خوندن جلد اول، خوندن کتابهای نیکیتین و خوندن عبدالحسین نوشین، اون اقتصاد به زبان سادش پاسخگوی مسائل ما نیست. باید ما دقیق تر هم تئوری های ارزش اضافی و هم گروندریسه رو حتما بخونیم. به ویژه گروندریسه که حالا خواهم گفت در ترجمه‌ای که این عزیزان ازش کردن، بخش های از نوشته های در حقیقت همون تئوری های ارزش اضافی رو در یه جا این عزیزان آوردن که واقعا مایه خوشحالیه، که راجع به اونا صحبت خواهم کرد که تعریف سرمایه‌داری رو اونجا میشه پیدا کرد. پس جلد اول فرمول عمومی سرمایه‌داریه و نه تعریف سرمایه‌داری، و سرمایه‌داری رو به دقت توش نمیره. سوم اینه که جلد اول بخش تئوریکه در حقیقت سرمایه‌داریه، یعنی به قول پال سویزی میگه که، و خود مارکس هم میگه، خود مارکس، من حالا پال سویزی بعداً راجع به کتابش که راجع به جلد اول نمیشه صحبت میکنیم، ولی خود مارکس میگه که یه شیمیدان موقعی که میشینه محلول‌ها رو روهم میریزه، نتایجش رو میبینه و یادداشت میکنه. برای اینکه با ماده سر و کار داره، در حقیقت اینا علوم دقیقه هستن، فیزیک، شیمی و حتی بیولوژی، اینا علوم دقیقن، یعنی شما با ماده و با اتم و مولکول سر کار داری. در اقتصاد شما با انسان سر کار داری، انسان موجودی است با شعور و در نتیجه قابل پیش بینی نیست و در حقیقت همیشه قانون احتمالات عمل میکنه و نه قانون 100% به اصطلاح جبری مثل قانون فیزیک و یا شیمی و بیولوژیک. خیر، در اقتصاد و به طور کلی در علوم اجتماعی که با مسائل انسانی سر و کار داره، اینا علوم دقیقه نیستن، بلکه به اصطلاح کم و زیاد داره. و در نتیجه برای مطالعه علوم انسانی از اون چیزی استفاده میکنه که بهش میگن successive approximation. successive approximation یعنی شما به تدریج و به طور پیگیر و قدم به قدم به اون به اصطلاح حقیقت یا واقعیتی که میخوای میتونی قدم به قدم برسی و هیچگاه به طور مطلق نمیتونی بهش برسی. successive approximation اینو بهش میگن. و بعد هم باید به جای اینکه در لابراتوار تو این کار میکنی، در علوم تجربی باید از تجرید یعنی abstraction باید استفاده بکنی. بنابراین جلد اول واقعا به ویژه بخش اول یا فصلهای اول کاپیتال جلد اولش در مورد کالا و ارزش در حقیقت بسیار مسائل ابستراکت یا تجریدی در حقیقت تئوریک مطرح میشه، یعنی جلد اول بخش تئوریک و تجریدیه در حقیقت، در حالی که جلد سوم اینطور نیست، میاد و مارکس وارد به اصطلاح چیزای بازار میشه، مثلا استاک مارکت چیه، عرض شود که اعتبارات چیان، بانک چیه، سود چیه، عرض شود و یعنی وارد جزئیات میشه، در حالی که جلد اول نه، بیشتر مسائل تئوریک و بخش تئوریک و تجریدی در حقیقت نوشته های اقتصادی مارکس. جلد اول در حقیقت تمامش دیالکتیکه. اینم نکته چهارمیه که من میخواستم عرض بکنم. لنین در سن 17 سالگی کاپیتال رو خونده بوده، دوباره در سن 40 چند سالگی هم این رو میخونه، منتها این بار میگه که من بعد از مطالعه علم منطق هگل کتاب کاپیتال خوندم و برداشتم از کتاب کاپیتال به کلی متفاوته، بعد از خوندن مثلا ساینس آف لاجیک یعنی دیالکتیک هگل. و پیشنهادش اینه اگه آدم بخواد جلد اول کاپیتال رو یعنی نوشته های اقتصادی مارکس رو بخونه، باید لااقل علم منطق هگل رو خونده باشه. البته علت این قضیه اینه که لنین فرصت اینو پیدا نکرد که گروندریسه رو بخونه. مارکس موقعی که میخواد شروع به نوشتن گروندریسه بکنه، نامه‌ای به انگلس میمیسه و بهش میگه که من قبل از اینکه بشینم پای نوشتن این کتاب علم منطق هگل رو ورق زدم. و ما میدونیم موقعی که بگه که ورق زدم یعنی چه، یعنی خوندمش، یعنی در حقیقت گروندریسه براستی پیاده کردن دیالکتیک هگل. و اگر لنین فرصت کرده بود که کتاب گروندریسه رو بخونه، در حقیقت احتیاجی نداشت که بسا حتما علم منطق مارکس چیز رو هگل رو هم بخونه. یعنی در حقیقت دیالکتیک رو کاملا مارکس در جلد اول کاپیتال و در مجلدات دیگرش، ولی در درجه اول در جلد اول پیاده میکنه. نکته پنجم راجع به جلد اول کاپیتال و این چیزیه که من از پال سویزی یاد گرفتم و همیشه پیشنهاد میکرد، حتی به خود من میگفت که اگر میخوای جلد اول کاپیتال رو بخونی از فصل 26 یعنی از فصل انباشت اولیه سرمایه شروعش بکن، برای اینکه فصل مفصلی داره مارکس در انتهای جلد اول کاپیتال به اسم primitive accumulation یا انباشت اولیه، که سرمایه داری اروپا سرمایه های اولیهش رو از کجا به دست آورد؟ سرمایه های اولیه از کجا اومد؟ انباشت سرمایه چگونه صورت گرفت؟ و به نظر من بسیار بجاست این پیشنهاد پال سویزی که ما اگر بخوایم جلد اول کاپیتال رو بخونیم از اونجا شروع بکنیم. چرا؟ برای اینکه برای توضیح اینکه سرمایه دارا چرا سرمایه شون از کجا آوردن و فقرا چرا فقیرن، تفسیرهای متفاوت وجود داره. که سرمایه دارا مثلا آقای فرزن بیل گیت و یا آقای وارن بافت که هر کدوم یکیشون فرزن 80 میلیارد الان داره و یکیشون هم 50 میلیارد، دو تا ثروتمندترین مردان دنیا، اینا از کجا؟ اینا جریانش چیه؟ از کجا اومده؟ مال اینا رو میشه توجیه کرد، ولی از قرن 16 تا 18 که در حقیقت انقلاب صنعتی در انگلیس صورت میگیره این سرمایه هایی که جمع شد اینا از کجا اومده بود؟ خب آدم مثل فردریک فون هایک یه تفسیر داره، آقای میلتون فریدمن یه تفسیر داره، آقای کارل پوپر یه چیز داره تفسیر داره و ماکس وبر یه تفسیر داره، که همه اینها در حقیقت بسیار بسیار شبیهه. بعضی هاشون میگن که سرمایه دارا آدم های خوششانسی هست، خداوند به اصطلاح they're lucky، الان در روزنامه ها که he's lucky یعنی خوششانس، که اینجوری. بعضیا که اینو به درستی به اصطلاح، یعنی به درستی که نه، ولی به اصطلاح با اطمینان هر چیز، که خداوند رأیش بر این بوده که یک بخش از جامعه ثروتمند بشه، استعدادش رو داره، استعداد خدادادیه که این میتونه ثروتمند بشه، بقیه هم مثل حشرات الارض خداوند به اصطلاح این رو چیز نکرده که اینا پولدار بشن. یعنی بعضیا فکر میکنن ژنتیکه، یعنی به اصطلاح ریسک کردن و سرمایه دار شدن ژنتیکه. بعضیا میگن روحیه ریسک کردن بعضیا دارن و بعضیای دیگه ندارن. بعضیا میگن آره کشورهایی که فقیر شدن چون شیوه تولیدشون شیوه تولید آسیاییه. بعضیا فرضاً کشورهای فقیر رو میگن چون استبداد شرقی وجود داشته و غیره و غیره. بنابراین مارکس رفته به ریشه قضیه که این ثروت‌ها از کجا اومده، و عزیزان باید این بخش رو بخونن و ببینن اروپایی‌ها که ما بهشون میگیم متمدن و این میسیونرهای مذهبی و این مسیحیان خوشقلب چی کار کردن به بومیان امریکای شمالی و امریکای جنوبی و مرکزی، به مردم هند، به مردم چین، به مردم اندونزی، به مردم افریقا. داستان این رو، گوشه هایش رو و گوشه های وسیعش رو مارکس توی این انباشت اولیه سرمایه داری میاره، و سرمایه دارای انگلیس چه بر سر دهقانای خود انگلیس بردن در جریان حصارکشی، چه اشرافیت زمیندار انگلیس چطور ثروتمند شد، اشرافیت مالی چطور ثروتمند شد، به بعد اشرافیت صنعتی چطور به وجود اومد و انقلاب صنعتی چگونه صورت گرفت. من اگر شد راجع به کتاب پل باران بعدن صحبت خواهم کرد که اون Political Economy of Growth در اونجا مفصلاً و بسیاری از نویسنده های ترقیخواه امریکای لاتین راجع به این داستان ها و غارت و چپاول و خونریزی و قتل عامی که از مردم جهان سوم که الان بهشون میگیم چطور شده و از مردم خود کشورها یعنی دهقانهای فرزند خود به اصطلاح دهقانهای حتی متوسط انگلیسی در جریان حصارکشی و چطور به عنف به زور و با زور شمشیر و اسلحه گرم چطور گرفته شده و خواهیم دید که برتری اروپایی‌ها به هیچ وجه برتری معنوی نبوده، به عکس، فقط به دو دلیل. تمام اینها رو باز میکنه هم پالسویزی هم هری مکداف و هم پل باران. اینا رو من راجبشون صحبت میکنم که ریشه عقب ماندگی کشورهای عقب مانده چیه و ریشه این که ثروتمندها در کشورهای پیشرفته چرا ثروتمندن و فقرا چرا فقیرن. منظورم اینه که این به اصطلاح چیز دیگری است که در جلد اول باید ما به این مسئله هم دقت داشته باشیم. در نتیجه جلد اول کاپیتال رو نمیشه همینجوری خوند و باید با دقت فصل به فصل آدم بدونه چرا میخونتش. راجع به ماشینری و تکنولوژی بسیار بسیار پر اهمیته و بعد جنبه های تئوریک راجع به ارزش، ارزش اضافی، البته ارزش اضافی بیشتر در جلد سوم مطرح میشه و غیره و غیره. پس جلد اول رو باید، جلد اول موقعی که برای اولین ترجمه جلد اول به زبان روسی بوده، برای اینکه از اون موقع نارودنیک ها با مارکس ارتباط برقرار کردن، مثلا ورازاسیولیچ و بعدش هم پلخانوف و امثال هم، و اولین ترجمه که به روسی میشه چه اثری تو روسیه اون زمان میذاره که بعدش نتیجهش این میشه که در سن 17 سالگی لنین میشینه و این کتاب رو میخونه و بعدش واقعا روسیه در اثر همین مسئله، در اثر نوشته های مارکس کاملا سیاسی میشه و منجر به انقلاب اکتبر میشه قبل از هر جای اروپا. دومین ترجمهش ترجمه فرانسوی جلد اوله که خود زیر نظر خود مارکس صورت گرفته، عرض شود که، و در نتیجه یکی از بهترین ترجمه ها و یکی از کاملترین روایات در حقیقت کتاب کاپیتال هستش که البته اولین ترجمه فارسی که از کاپیتال شد توسط ایرج اسکندری از به اصطلاح روایت چیزش بوده، روایت فرانسویش بوده. من اظهار نظری راجع به ترجمه فارسی کاپیتال نمیتونم بکنم برای اینکه زیاد باش آشنایی ندارم. در حقیقت سه تا ترجمه انگلیسی که ازش شده که من با اینها آشنایی دارم، یکی زیر نظر خود انگل صورت گرفته که ترجمه زیاد جالبی نیست، ترجمه دومش در شوروی صورت گرفته که اون بهتره، ولی آخرین ترجمه ای رو که الان من ازش استفاده کردم و میکنم در حقیقت زیر نظر ارنست مندل صورت گرفته که یکی از بهترین ترجمه ها به زبان انگلیسیه. البته در نتیجه ما باید ببینیم کدوم ترجمه رو هم باید بخونیم، یعنی حتی اگه به زبان انگلیسی هم که میخواییم بخونیمش باید ببینیم از کدوم ترجمه باید استفاده بکنیم. جلد دوم کاپیتال من زیاد وقت راجبش به اصطلاح صرف نمی کنم، برای اینکه جلد راجب گردش سرمایه است. کتابیست بسیار پیچیده، پر از فرمولهای پیچیده، کتابیست نسبتاً خسته کننده. البته اگر آدم بخواد، عرض شود که خیلی ممنون که این چیزها رو گذاشتید، اگر آدم بخواد در حقیقت این کتاب رو بخونه باید در حقیقت به اصطلاح بدون کدوم بخشهایش رو میخواد بخونه و به ویژه راجب سرمایه تجاری بسیار بخش مهم میداره جلد دوم، ولی در حقیقت جلدیه که زیاد اهمیت نداره. در جلد سوم وقت مارکس وارد جزئیات میشه و مباحث زیر رو من اینا رو سریعا اسم میبرم و این بحث یک ساعت اولم رو تبدیل میکنم. یکی تبدیل ارزش به بها که بسیار نکته مهمیه که ارزش چطور به بها تبدیل میشه. یکی گرایش نزولی نرخ سوده که تئوری بحرانها از روی این در حقیقت باید توضیح داده بشه. یکی خود تئوری بحرانه، سرمایه تجاری در جلد سوم شرح داده میشه که برای عزیزان من باز خواهم کرد که در ایران سرمایه های تجاری چی کار دارن میکنن و تضادشون با سرمایه های صنعتی چیه، و بعدش هم سیستم اعتبارات و سیستم اعتبار، وام ها، سیستم پولی و پول رایج چیه، و بالاخره ذخیره طلا چیه، تبدیل سود به اجاره. و در حقیقت مارکس تئوری اجارش رو در جلد سوم توضیح میده، برای اینکه مسئله اجاره که برای اولین بار به طور علمی از طرف ریکاردو توضیح داده میشه به هیچ وجه پاسخگو نیست و مارکس در حقیقت تئوری اجاره رو کاملا گسترش میده و علمی ترش میکنه. در نتیجه من صحبت یک ساعت اولم رو اینجا تموم میکنم و بخش دوم مطابق معمول راجع به مسائل سیاسی روز خواهد بود. بنابراین چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم.
GL IP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GL IP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GL IP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GL IP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GL IP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GL IP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GL IP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای خرید چای خوش‌طعم و خوش عطر شانس خود را با آزمایش نگذارید. این چای مخصوص صدف است که عطر و طعم استثنایی را تضمین می‌کند. چای مخصوص صدف با دو نوع عطر و طعم مختلف مورد تایید و پسند هر نوع سلیقه و ذائقه. چای مخصوص صدف خوش رنگ‌تر، خوشتر، پرعطرتر و متفاوت تر از آنچه تا کنون میل کرده. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
خبر مهم، آخرین تکنولوژی تلفن های راه دور. تهران 3.2 سنج با کیفیت عالی صدا. تهران 3.2 سنج بدون هزینه های اضافی. تهران 3.2 سنج قیمت باور نکردنی. تهران 3.2 سنت غیر قابل رقابت. تهران 3.2 سنت تماس آسان سریع 818-888-40-40.
قابل توجه ایرانیان عزیز، دفتر تأمین امور اجتماعی و مهاجرتی با مدیریت دو نام آشنا مژده و سهیلا با همکاران صادق و وکلای برجسته و آگاه در امور مهاجرت افتخار پاسخگویی به سوالات شما عزیزان را دارد. گرفتن سیتیزنشیپ و تمدید گرین کارت، اقدام جهت اخذ پاسپورت سفید، گرفتن مزایای سوشیال سیکوریتی، گرفتن بیمه های مدیکر و مدیکال، انجام کلیه امور مربوط به سفارت ایران، گرفتن پاسپورت ایرانی، شناسنامه، کارت ملی و غیره. تلفن تماس 551-33-30، ایریا کد 949.
سلام مجدد به عزیزان. این بخش رو مطابق معمول باید رؤوس به اصطلاح اخبار رو با عزیزان مطرح بکنم، که البته خب وقت کمه در این بخش دوم و در نتیجه عزیزان میدونن که الان مدتیه که دوست ارجمندم آقای حسیبی در حقیقت از من خواستن و منم با کمال میل روزای سه‌شنبه ساعت 8 تا 9 صبح به وقت کالیفرنیا، که البته ساعت 9:30 شب به همون وقت کالیفرنیا دوباره این برنامهشون تکرار میشه، من اونجا یه مقدار مفصلتر راجع به اخبار صحبت میکنم. در نتیجه این فرصتی میده که یه مقدار اینجا رفتن به ریشه ها رو من بتونم ادامه بدم و در اونجا اخبار رو ادامه بدیم. البته من کوشش خواهم کرد که عزیزان دیگری رو در این بخش دوم فقط خودم راجع به اخبار صحبت نکنم، از عزیزان دیگری هم من دعوت بکنم که بیان اونا هم نظراتشون رو بدن، که فقط نظر یک نفر نباشه، هر زن در فرصت مناسب. و در سه‌شنبه آینده امید من اینه که خوشبختانه هم برای برنامه من و هم آقای حسیبی ایمیل میرسه از ایران، البته به ایشون تلفن میشه کلی، و برای منم همینطور ایمیل میرسه و نامه میرسه. در نتیجه به نظر من باید ما بخشهایی از این نامه ها رو تو برنامه هامون مطرح بکنیم، و در نتیجه من سه‌شنبه آینده بخشهایی از نامه هایی که عزیزان بینام و نشانی از ایران میمیسن، از این جهت این قضیه مهمه که ما که اینجا میگیم مردم فرضاً اونجا آگاهیشون زیاد از اخبار اطلاع ندارن، یا مثلا ما که در بیرونیم بیشتر اطلاع داریم یا آگاهیمون بالاتره و غیره و غیره، من بخشایی از این نامه ها رو برای عزیزان میخونم که ببینن بسیاری در ایران آگاهیشون بسیار بسیار بالاست. و به نظر من حالا من یکی از هدفهام از خوندن این نامه ها بخشهایی از این نامه ها، برای اینکه بعضی از نامه ها مفصله، بخشهایی از این یا گوشهایی از این نامه ها اینه که امریکا وحشتش از رژیم یا از این مردمه. هدف اصلی من اینه که تمام تهدیداتی که امریکا میکنه، میخواد رژیم رو، این تهدیدها حتی حملهش رژیم رو تقویت میکنه، رژیم رو تقویت میکنه و ضربه به این توده های مردمی میزنه که دارن آگاه میشن. یعنی در حقیقت امریکا هدف بنیانش از بین بردن جنبش دموکراتیک و آزادی خواهی و حقوق بشر در ایرانه، از اون وحشت داره. و اگرنه ما رژیم رو که میدونیم، خود اینا بهش کمک کردن که به قدرت برسه، و الان در عراق هم چنین رژیمی رو به قدرت رسونده خود امریکا، آقای عبدالعزیز حکیم رو، و بسیار امکانش هست که اخوان المسلمین رو هم در مصر به قدرت برسونه، و البته وهابی ها رو در عربستان، و یک مشیوخ میدونیم که مرتجع و تا مغز استخوان فاسد رو هم در کشورهای نفتخیز دیگه برای تسلط، و یا سلطان قابوس رو، اینا رو همه رو کسی اصلا از سلطان قابوس چیزی نمیشنوه که زندانهاش چیان، چی کار به سر مردم عمان داره میاره. چیزی عزیزان در نیویورک تایمز راجع به سلطان قابوس میخونن، مورد حمایت چیزه، یک آدم قرون وسطایی آدمخوار واقعا. تمام این شیوخ عرب در حقیقت در این کشورها، اینا همشون مورد حمایت امریکا، و در حقیقت رژیم جمهوری اسلامی هم از آگاهی وحشت داره امریکا، از آگاه شدن مردم، از به وجود اومدن یک جریان سیاسی جاندار و واقعا دموکراتیک و طرفدار حقوق بشر و آزادی خواه میترسه. خوندن این نامه ها از این جهت به نظر من مهمه که نشون میده در ایران یک جنبش پرتوان وجود داره از طرف، حالا عرض خواهم کرد، یعنی در حقیقت سه‌شنبه یه مقدار راجع به این قضایا من میخواستم بخشایی از این نامه ها رو برای عزیزان باز بکنم. و اما امروز من میرسم که فقط راجع به چند نکته یکی سفر کاندالیزا رایس به خاورمیانه است که بسیار پر اهمیت بوده و ببینیم هدفش از اومدن به خاورمیانه و رفتن به کشورهای عربی و اسرائیل چی بوده و آیا به اهدافش رسیده یا نه. دوم اینه که امریکا حمله‌ش رو عملاً به نیروهای مقتدا صدر شروع کرده و این چه پیامدهایی خواهد داشت. سوم من میخوام چند کلمه ای راجع به یه مقاله‌ای در Christian Science Monitor که میدونید از روزنامه‌های محافظه‌کار به اصطلاح که هر شب که میاد بیرون و یکی از خبرنگاراشون به اسم علی سکاتن در ایران بوده، مقاله جالبی نوشته که مردم ایران چطور خود امریکا را عاشقشن. اصلا زیر عنوانش Iranian Love Affair with America، یعنی عشق بازی مردم ایران با امریکا. یعنی انقدر مردم با ده ها، برای اینکه این آنتروپولوژیست یعنی مردم شناسه که رفته اونجا، با ده ها و یا شاید صد ها نفر در هم تهران، شهرستان ها و مناطق روستایی صحبت کرده و میگه که انقدر اینا از امریکا خوششون میاد که من بهشون میگم بابا بهشت نیست، میگن نه جان تو بهشته. و بعد خلاصه این از یک سو که حالا باید ببینیم چرا این همه مردم به اصطلاح به خود امریکا و مردم امریکا عشق می‌ورزن. ولی میگه که هر کدوم از اینا گفتن اگه امریکا حمله به ایران بکنه تا آخرین قطره خونمون می‌ایستیم. و بحثش اینه که ای دولت امریکا چرا می‌خوای این همه عشق و محبت رو از دست بدی؟ برای اینکه اگه حمله بکنی به ایران از دست خواهی داد. و شما ببینید تیم فوتبال یا یکی از این تیم‌های ورزشی که رفته مال امریکا به ایران، ببینید چقدر لیلی به لالاشون گذاشتن. نه تنها اون، الان رژیم ایران هم، شما دقت کنید که علی لاریجانی همینطور که قبلا صحبت کردم نامه‌ای برد به عربستان که تحویل کاندالیزا رئیس بدن، که باز مثل اون نامه سال 2003 که ما جنگ نمی‌خوایم. و عزیزان اگر اخبار داخل رو دنبال بکنن میبینن که الان روی احمدی نژاد فشار داره میره بالا، اکثریت در حقیقت اعضای مجلس میخوان استیضاحش بکنن، روزنامه جمهوری اسلامی چه حملاتی داره بهش میکنه، چه خود رهبر دنبال اینه. علی خامنه ای الان دیگه داره به اصطلاح صفشو از احمدی نژاد و اطرافیانش جدا میکنه و در حقیقت خطر احمدی نژاد رو دارن میبینن. و البته اینا یه چراغ سبزیه به امریکا و که به اصطلاح خلاصه ما احمدی نژاد داره حرفای خودشو میزنه، این داستان هولوکاست و پولوکاست و فلان اینا رو که مطرح کرده، اینا به اصطلاح سیاست ما نیست و میخوان ثابت بکنن که بارها و بارها به اینها گفته شده. برای اینکه صهیونیست‌ها آرزوشون این بود که احمدی نژاد رئیس جمهور بشه، برای اینکه این مسائل رو مطرح بکنه و بهانه به دستشون بده برای حمله به ایران. و در حقیقت خود مایکل لدین که از این صهیونیست‌های افراطی وحشتناکه، همیشه آرزوش این بود که آره یه آدمی مثل احمدی نژاد بیاد و رئیس جمهور بشه و نه هاشمی رفسنجانی، برای اینکه از این شعارها بده، برای اینکه بهانه مثلا به دست اینها بده که به ایران حمله بکنن. و الان احمدی نژاد هم داره زیر فشار قرار میگیره. سفر کاندالیزا رئیس به خاورمیانه به نظر من هدفش در درجه اول بسیج کشورهای عربی علیه ایران، یعنی عرب و ایرانی رو به جان هم انداختن، و بسیج اهل تسنن علیه شیعیان. یعنی یک سفر و یک هدف سرتاپا خائنانه و ضد بشری. در حقیقت این چیزیه که در حقیقت به اصطلاح دیک چینی هدفش بوده و خود به اصطلاح رئیس جمهور امریکا و هیئت حاکمه امریکا و صهیونیستا بین ملت عرب و ملت ایران شکاف انداختن و از بعضی از به اصطلاح پان ایرانیستا و فاشیستای ایرانی هم استفاده کردن، به ویژه سلطنت طلب ها و غیره و غیره، به اصطلاح از این اونا، برای اینکه من در ایران هم آدمای نژاد پرست و فاشیست و پان ایرانیست داریم، از اون طرف هم همینطور، و اینها رو به جون هم دیگه انداختن و بعدش دامن زدن به جنگ شیعه و سنی که در حقیقت تا حدی نه موفق کامل ولی تا حدی موفق در عراق شدند. به ویژه بعد از شکستی که اسرائیل در لبنان خورد و مقاومتی که جنبش مقاومت لبنان در برابر اسرائیل کرد و تمام ملت‌های مسلمان از شیعه و سنی و غیره و غیره، ترک و عرب و فارس رو همه رو با هم متحد کرد علیه در حقیقت دشمن صهیونیستی، کاندالیزا رایس میخواد این صف متحد رو به هم بزنه و در لبنان مسیحی‌ها رو از مسلمونا و شیعه ها رو از سنی ها جدا بکنه. ما نقشه های خائنانه و ضد بشری اینها رو باید تشخیص بدیم و باید بدونیم که اینها هدفشون تفرق بینداز و حکومت کن هست و تمام ملت های منطقه باید آگاه باشن، دست در دست هم در برابر دشمن صهیونیستی و امپریالیستی باید بایستن. این سفر خائنانش در این زمینه بوده. تا چه اندازه موفق شده؟ تمام شواهد نشون میده که موفقیت زیادی به دست نیاورده. یعنی نتونسته کشورهای عربی رو، لااقل ما میدونیم که با خانواده صباح در کویت که مذاکره داشته اون منعکس شده بود که خانواده، یعنی در اساس آل صباح و دولت کویت از کاندالیزا رایس خواسته که به ایران حمله نکنه و اطمینان قطعی دارم که هم مصر، هم اردن، هم عربستان، هم ایالات متحده، عرض شود که امارات متحده عربی و غیره و غیره، همه اینها از خطر چنین جنگی آگاهن و میدونن که اقلیت شیعهشون چه خواهد شد و در عراق چه خواهد شد. در نتیجه با اینکه به ظاهر اعلامیه‌های بیرون دادن و از نقشه جدید و این سرج به قول خودشون، یعنی فرستادن 21500 هزار سرباز امریکایی به اونجا حمایت ظاهری کردن و در روزنامه‌های مثل نیویورک تایمز و امثال هم عزیزان میخونن، ولی برن در لابلای اخبار رو اگه ما بخونیم میبینیم که نه، به اصطلاح این چیزشون زیر فشار امریکا، برای اینکه همشون نوکرای امریکان، ظاهریه، در باطن از مردم خودشون میترسن و در نتیجه حمایت کامل از این برنامه ها نمی کنن، به ویژه در مورد حمله به ایران. در نتیجه مسافرت کاندالیزا رایس با این اهداف خائنانه و ضد بشریش موفقیت چندانی نداشته و ما می دونیم که در فلسطین هم با این محمود عباس با وجود سرسپردگی و بی استخوانیش گفته که ما در حقیقت با این چیزهای موقتی چیز نداریم و البته یکی دیگه از اهدافش عبارت از اینه که مذاکرات بسمه‌ای رو بین اسرائیل و فلسطین میخواد شروع بکنه و باز کلاه دیگری بر سر مردم فلسطین و منطقه میخواد بذاره. برای اینکه ما میدونیم هر وقت که اینا صحبت از مذاکره میکنن یه توطئه جدیدی دارن و در نتیجه میخواد اوضاع در خاک فلسطین فروکش بکنه که بتونه این اختلاف بین شیعه و سنی رو دامن بزنه. برای اینکه مسئله فلسطین تمام ملت‌های مسلمان رو در حقیقت از شیعه و سنی و غیره و غیره به هم دیگه پیوند میده و اینا رو میخوان در حقیقت فروکش بکنه فعلا تا بتونن به این اختلافات دامن بزنن. در نتیجه به نظر ما باید کاملا بر این نقشه‌های خائنانه ما آگاهی داشته باشیم. نیروهای سیاسی باید با آگاهی بر این مسائل هوشیار باشن که تو دام این اختلافات بین عرب و فارس، ترک و عرب، کرد و غیره و غیره نیفتیم. همه که این ملت‌های درد دارن و اونم اشغال کشورشونه، کشورهاشونه و این منطقه است به دست نیروهای اشغالگر و در اون راه به اصطلاح چیز بکنن. بنابراین این هم و اما میدونیم که به اصطلاح حمله به نیروهای مؤمن، قبلا عرض کردم که این اضافه کردن نیرو در عراق یکی از اهدافش از بین بردن در حقیقت جنبش مقتدا صدره. دوباره من تکرار میکنم که اونهایی که مخالف اشغال عراق هستن فقط اهل تسنن نیستن، فقط حزب بعث نیست، خیر، اکثریت بزرگی از شیعیان عراق هم در حقیقت هم مخالف اشغال عراق توسط نیروهای اشغالگرن و تجاوز به کشورشون و از دست رفتن استقلال کشورشون، هم مخالف با این قانون اساسی هن که توسط سفارت امریکا و عبدالعزیز حکیم و تا حدی هم حزب الدعوه تنظیم شده، اکثریت مردم شیعه قابل قبول براشون نیست، برای اینکه میخوان عراق رو تجزیه بکنن، و همین که در حقیقت اکثریت بزرگ شیعیان مخالف با دخالت ایران در عراق و گسترش نفوذ رژیم ایران در عراق هستن. و حالا من میخواستم در این زمینه به عزیزان مقاله ای رو رجوع بدم بهشون که دار جمایل نوشته. دار جمایل از اون خبرنگارای درجه یکیه که در عرض چند سال گذشته نقش بسیار پر اهمیتی ایفا کرده. در برنامه دموکراسی ناو بارها و بارها اومده، ولی الان در به اصطلاح بخش اینترپرس سرویس کار میکنه و مقالاتش رو عزیزان در انتی وار و حتی انفورمیشن کلیرینگ هاوس دات اینفو، من به اشتباه دات نت گفته بودم، انفورمیشن کلیرینگ هاوس دات اینفو هستش و نه دات نت. در اونجا میشه پیدا کرد. مقاله مفصلی در انتیوار دیشب من میخوندم که چطور قبائل شیعه جنوب عراق دارن وارد جنبش مقاومت میشن و نه تنها در برابر نیروهای انگلیسی و به اصطلاح نیروهای ائتلاف، برای اینکه میدونیم جنوب عراق بیشتر سپرده شده به دست نیروهای انگلیسی و عرض شود که لهستانی و قبلش هم ایتالیایی که الان بیرون رفتن و غیره و غیره، و الان دارن بسیج میشن و ضرباتی که در چند هفته اخیر به نیروهای انگلیسی وارد کردن عجیب بوده. در نتیجه هم قبائل شیعه جنوب عراق دارن بسیج میشن، مسلح میشن و دارن میپیوندن به جنبش مقاومت، و هم اون مرداب نشین ها، میدونین که در جنوب عراق جاهایی هست که مردم در حقیقت رو آب زندگی میکنن و اینا از محل های بسیار پر اهمیت برای محیط زیست و پرندگان و حتی از به اصطلاح قرن هاست که این مردم اونجا زندگی، اونا هم دارن بسیج میشن، درست در مرز ایران اون بخش از عراق در جنوب عراق، و در نتیجه اونا هم دارن بسیج میشن، هم علیه نیروهای اشغالگر امریکایی و هم علیه نفوذ بسا گسترش نفوذ ایران در اونجا. و من میخواستم عزیزان اینها رو هم بخونن. به این ترتیب امریکا در حقیقت اگر به نیروهای مقتدا صدر حمله بکنه نتیجهش این خواهد شد. تا الان مقتدا صدر، در حقیقت ما فکر نکنیم که فقط مقتدا صدره، گفتیم که نیروهای فضیل با اون هستن و نیروها و به اصطلاح آیت الله های دیگه شیعه، که همه اینها در حقیقت جنبش شیعیان عراق هم علیه اشغال عراق و هم علیه گسترش نفوذ ایران. ما فراموش نکنیم همین شیعیانی بودن که موقعی که ارتش ایران و همین لشکر بدر در 20 سال پیش حالا میخواست بیاد و بصره رو بگیره، در برابر اونا ایستادگی کردن و مجبور به فرارشون کردن. همین نیروهای شیعه هستن، فقط اهل تسنن نیستن که حالا میخوان بین شیعه و سنی اختلاف بندازن. بنابراین اگر امریکا به نیروهای مقتدا صدر در حقیقت حمله بکنه، به نظر من با دو تا نیروی عظیم روبرو خواهد بود، یکی جنبش مقاومت و یکی جنبش مقاومتی که از شیعیان، چه از مقتدا صدر، چه از فضیله، چه از به اصطلاح قبائل شیعه عرب و چه در حقیقت مردم فقیر مرداب نشین جنوب عراق، در نتیجه تبدیل به یک میدان جنگ بزرگ برای امریکا خواهد شد، که اون وقت مسئله حملش به ایران چه خواهد شد در حقیقت احتیاج به بررسی دیگری داره، که آیا امریکا برای اینکه مقاومت در برابر حمله به ایران، هم مردم امریکا دارن در برابرش مقاومت میکنن، هم کنگره امریکا، هم سیاست مدارا، هم بسیاری از مفسرین، و موانع شدیدی بر سر راه این حمله وجود داره و باید این رو منتها ببینیم. نمیشه این رو هم رد کرد که حمله بکنه یا نکنه. من وقتم تمامه و به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. به این ترتیب روز و شب عزیزان خوش.